أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في الشرط الخامس للإحسان، وهو شرط إحسان الرجل بأن يكون للرجل أهل حر، يعني ما تحته يعتبر أن يكون حرة لا مملوكة. هذا قال به جماعة، والمشهور على عدم اشتراط هذا الشرط. وجه الاختلاف النصوص في ذلك ثلاث طوائف: الأولى دلت على اشتراط هذا الشرط، الثانية دلت على عدم اشتراط هذا الشرط، الثالث يعني الطائفة الثالثة عمومات و اطلاقات دلت على عدم اشتراط هذا الشرط. الطائفة الأولى والثانية لما دلت بالخصوص صريحا على مدلولها تتعارضان و تتساقطان، والمرجع حينئذ اطلاقات السنة لا الرجوع إلى التقية أو إلى مخالفة العامة كما يظهر من صاحب الجواهر، لأن في النصوص العلاجية في الأخبار العلاجية الترجيح بموافقة السنة مقدم على الترجيح بمخالفة العامة. من أجل ذلك لا يصح ما قال: وإن كان مع قطع النظر عن الترجيح بإطلاقات السنة كلامه صحيحا في نفسه على فرض ثبوت كون اشتراط يعني الحرية قول العامة كما قال. خب این اجمال بود. در این بحث ما کلام در شرط خامس هست. شرط خامس در واقع شرط احسان رجل هست، کاری به مرأه ندارد، و اون این است که رجل زانی اگر محسن بخواد باشد، اون حلیلش، اون عهدی که دخول میکند به او، باید زوجه حره باشد، مملوکه نباشد. خب این شرط رو جماعتی از اصحاب گفتن، از قدما متأخرین، ولیکن مشهور برخلافشه. همونجا که دیروز خوندیم از جواهر و ریاض، مشهور قائلن که این شرط نیست. وجه اختلاف چیه؟ وجه اختلاف نصوصه. شهرت اعتباری ندارد، ما باید تابع نصوص باشیم، چون شهرت فتوایی خب مخصوصا اونجایی که نص باشد دیگه مرجع نصه، و ترجیح به شهرت فتوایی هم البته در مرتبه متأخره، یعنی از مرجعات منصوصه متأخره. مادامی که مرجعات منصوصه باشد، نوبت به ترجیح به شهرت فتوایی نمیرسه، ولی اینکه ما مرجع میدونیم شهرت فتوایی رو، لکن از غیر منصوصه هست. و همیشه اتفاق داشته باشید که شهرت یعنی ترجیح به مرجعات منصوصه مقدم است، بر چون ترجیحاتی است که خب ائمه علیهم السلام بهش تصریح کردن این مقدمه، بالخصوص منصوصه، و اگر این نبود اون وقت میرسد به مرجعات عقلایی غیر منصوصه، که یکی از اونا شهرت فتوایی باشد، و این در این رو ما از قبیل مرجعات عقلایی میدونیم. بله. خب حالا این نصوص نه دیگه، اشارت فتوایی چند دفعه همین الان گفتم شده فتوایی
که
بله منصوصی که اشارت روایی هست بعد ترجیح موافقت کتاب، موافقت سنت، مخالفت عامه، اینا منصوصه هستن و بعضی از مراجعات دیگری که منصوص باشن یا نباشن مختلفان فی هست. و طایفه اولا نصوصی است که بالخصوص صریحاً، هم بالخصوص هم صریحاً دلالت کرده بر این که ملک یمین در تحقق احسان رجل کافیه، لازم نیست که حره باشه، من تحت هو لازم نیست که حره باشه. یکی موثقه اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، یعنی امام کاظم علیه السلام، عن الرجل اذا هو زنا، در فرضی که زنا کرده باشد، و عنده السریه والامه یتعوها. خب این لفظ سریه به معنای این است که جاریهی که به اصطلاح او رو به عنوان مایه سرور می گرفتن، از سرور میاد، این رو جوهری العین تمام اهل لغت تصریح کردن و گفتن الجاریت التی تتخذو لسرور، برای سرور. خب بعد در نسترت والامه، معلوم شد امه رو غیر از سوریه گرفته. ما در دو ماده جاریه و یکی هم سرا، جرا سرا، این دو تا ماده برید رجوع بکنید معلومه. مثلا در مجمع بحرین تصریح کرده جاریه به کسی گفته میشد، به زنی گفته میشد که اولم تبلغ الحلم، هنوز بالغ نشده. خب عمه چی؟ نه، عمه به غیر بالغ گفته نمیشه، عمه به بالغ گفته میشد. فلذا سریه در اینجا یعنی اون جاریه نابالغی که تتخذ و اتخذت لسرور، خب اون را میخرن، بله خریده میشه برای سرور. و اما عمه، خب نه بالغ هست، عمه مملوکه بالغ هست برای جماع و غیره استمتاع. بعضی از اهل لغت گفتن که حتی توسعه داده شده این سریه به عمه هم سرایت داده شده، ولی شما در مجمع بحرین نگاه بکنید دارد الجاریه در واقع همون زن نابالغ هست که میخرن، دختر نابالغ. اهل لغت گفتن که سریه الجاریت التی، لفظ جاری را آوردن. خب با این ملاحظه مجموع اینها معلوم میشد که سریه فقط اون جاریه نابالغی است که برای سرور گرفته میشد، خریده میشد، امن که بالغ هست، معلوم هر دو مملوک هستن. خب من قبلا فکر میکردم که سریه به خاطر اینکه این جرا و سرا هر دو به یک معنا هستن، جرا جریان پیدا کرد، سرا هم سریان پیدا کرد، همون به همون دلیلی که جاریه شده به همون دلیل مثلا سریه شده باشه، ولی نه اینجور نیست، اصلا سریه نیومده در لغت. سریه در این معنا، سریه معنای طایفه من الجش، بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم سریه فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقي عليهم الجهاد الاكبر. اون سریه معنای طایفه من الجش هست. حالا اذا هو زنا و عنده السریه، السریتو و الامتو یتعوها تحسنه الامه و تکون عنده یا ابن رسول الله، آیا امه ای که در نزد او هست آیا او رو داخل در احسان میکند، این رجل رو محسن میشد با این امه؟ فقال علیه السلام نعم انما نعم، اول فرمود که نعم، خب این صریح دیگه، دیگه در مورد امه هست و نعم هم که صریح هست و دیگه بحث ظهور اینجا نیست، صریحه. بله همین که گفتم، لغت رو گوش بده چی گفتم، دو تا معنا هستن، تفسیری معقول نیست اینجا، دقت کن آقا. خب بالغ بوده باشد حرف دیگریه، الان فعلا من در لغت گفتم معناش اینه دیگه، نگاه بکنید اون چه که گفتم به لغت رجوع بکنید، تجربه فرمودی. بله حالا سوال راوی از امه هست دیگه، بل امه تو انده، حواستون هست که خب مراقب باشید. عرض بکنم که فقال علیه السلام نعم، بعد اینکه فرمود نعم، اون وجهش رو دارد میفرماد، انما ذالک، چرا؟ لان عنده ما یغنیه عن الزنا. خب این تعلیله، تعلیل شامل زوجه حرم چی آقا میشه، ولی این منافی با صراحت این روایت در مدلول خودش چی آقا نیست، چون نعم جواب چیه؟ اما هست دیگه، این دیگه به اطلاق نیست، به عموم نیست، این صریحه. بعد از اینکه صریح جواب داد مورد سوال رو، اون وقت یک علتی برای شود که اون علت ایزن اقتضای تعمیمن چی آقا دارد، نه اینکه این روایت داخل در ظهور قرار بده. التفات فرمودید در مورد سوال، بله در زوجه حره ظهور دارد، چون این به عموم میخواد زوجه حره رو چیکار بکنه آقا، اما در مورد سوال چی است آقا؟ بالخصوص صریحه. این التفات بفرمایید، چون من میگم صریح تاکید دارم برای اینکه میخوام استقرار تعارض رو به اونجا اثبات بکنیم که غیر قابل جمعه. التفات بفرمایید. خب یک روایت دیگه موثقه دیگری است باز. نه لزومی نداره، چون که بعد دوباره به ما مربوط نیست. البته دارد که قلت و فان کانت عنده اما زعم انه لا یتقاها فقال اصلا لا شد ده. فلو قاضی بگد که من عمه دارم ولی من بحثش نمی کنم، تصدیق نمیشه. خب این به اینجا مربوط نیست به حرف ما، الان کاری به ما نداره، یه فرع دیگریست. خب دقت کنید، میدونم باز اینم مربوط نیست، مگه بحث ما در مطعه است الان؟
نه یه عبارت کفر کلی هست
چیه؟
لا، یعنی
بله خب
انما هو علی الشیء دائم. شیء دائم یعنی چی؟
شیء دائم یعنی همون زن دائم، یعنی مملوکه یا زن دائم، شیء عام از زن و مملوکه است.
این کلام زید با سن تمارض داره.
چرا؟
زن دائم اون مطعه
شیء داره میگه، شیء مگه نگفته؟
سوال کرده از مطعه، ازت گفته مطعه نه،
خب.
شیء دائم.
اگر جواب مرا کسی دقت کرده باشه معلوم میشه که دیگه سوال ادامه وجهی ندارد. شیء چرا گفته حضرت؟ آفرین احسنتم، همه رو شامل میشه. بله خب عرض میکنم خدمت شما که موثقه دوم باز از اسحاق، قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل تکون له الجاریه، اگر معنای لغویش بگیریم نابالغه، ولی به قرینه نصوصی که ما داریم که بلوغ شرطه، این باید حمله بر چی بشه آقا؟ بالغه بشه، جاریه هم دیگه. ولی اینکه در اصل لغت در مجمع البحرین نگاه بکنید میگه برای نابالغ هست، ولی خب ما به قرینه نصوص میخوام بگیم آقا این اطلاق شده الان بر چی آقا؟ بله دیگه، چه معنای لغوی که به خاطر قرینه در غیر معنای لغوی استعمال چی آقا میشه، مانع ندارد که الاستعمال اما من الحقیقت و مجاز، منتش مجاز بالقرینه هست اگر قبول بکنیم حرف مجمع البحرین رو، مجمع البحرین رو، اگر بقیه اهل لغت با اون مخالفت نکرده باشند. علیکم یا ایها المحققون، بله برید بگردید ببینید که غیر از حرف مجمع البحرین دیگری دارد یا ندارد. اگر دیگری دارد مثل اقدمین اهل لغت قدیم هم اونا ملاکه اهم میشه، اگر نه همه سیو گفتن اینجا چی میشه آقا؟ مجاز میشه. بعد دقت کنیم. خب این هم فقال علیه السلام نعم انما هو علی وجه الاستغناء، اینم استدلال کرده الکلام الکلام، این مثلا همون قبلی صریح در مدلول خودش هست،
انما هو علی
وجه الاستغناء
خودش قرینه داخلیه داره که جاریه باید قابل دخول بشه، به نابالغ که نمیشه دخول کرد، پس جاریه اینجا
منظور همون بالغ. بله اینم یک قرینه میشه، این حرف درستیه البته. بله گهگاهی که باید حرف درست رو بزنید که بله عرض میکنم که این حرف درستیه و این میتونه قرینه داخلی خود این روایت هم باشد، چون اگر اون قابل دخول نباشد لا یستغنا بها. بله عرض میکنم خدمت شما که این دوتا روایته، روایت سوم صحیحه علی ابن جعفر هست، فی کتابهی ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الحر، خب تحته المملوکه دیگه سریع در مورد سؤال دیگه، هل علیه الرجم اذا زنا؟ قال نعم. پس این نصوص الان چی شدن آقا؟ بالخصوص صریح در مدلوله. من بقیه نصوصی که به ظهور دلالت داره نمیخوام بخونم، چون اونا رو میخوام بذارین تو طایفه ثالثه. دقت کنید این ستا، این ستایی که الان آوردیم اینا، البته شما باز نصوص دیگری هم دلالت برید رجوع بکنید که من نمیشون حاضر مستفیزه، یعنی مخصوص نیست که نصوص دیگه هم هست در همون باب همین مضمون دلالت داشته باشد. من این ستا را آوردم، این ستا دیگه کافیه دیگه، ستا روایت موثقه و صحیحه، خب صریحه در مدلول خودش هست، کافیه دیگه. خب طایفه ثانیه نصوصیست که این نصوص قبلی رو، طایفه سابقه رو معارض هست، معارضه دارد. توجه فرمودید، سیه حدبی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل الحر ایحسن بله المملوکت رجل حر، آیا موجب حسن مملوکه میشه؟ خب این از محل کلام ها خارجه، چون عکس فرض ماست. توجه فرمودید در احسان اون مملوکه هست. صبر کنم نرسیدم که. خب همون تو من سوال خوندم که چرا عجله میکنید شما، یواشتر. بله این سوال درست، حالا جواب ببینید. فقال علیه السلام لا یحسن الحر المملوکه، که این جواب مربوط به همون خود سواله، بازم تا اینجا مربوط چی آقا نیست. ادامه، ولا یحسن المملوکتو الحره، مملوکه موجب احسان حر چی آقا؟ نمیشه. این الان زیل که جواب را حضرت اضافه فرموده، این صریحا معارض هست با اون تصحیح اول. صحیح دوم، صحیح محمد بن مسلم هست عن ابی جعفر علیه السلام. البته من اینجا به شما بگم که این صحیح مارس حلبی هست، حلبی سه تا صحیحه دارد، دو تا صحیحه دیگر در اونجا البته به همین اومده دارد که لا یحسن الحر المملوکته ولل مملوکو الحرته، که خون اولیش لا یحسن الحر، معذرت میخوام از شما، لا یحسن الحره، این حره بخونید، اون روایتی که میگم با همین باب دو هست، حدیث 7 و 8. خب لا یحسن الحر، اینجا با اینجا تازه الان ما میخوندیم در واقع، گفتیم چی در اینجا لا یحس، بعد این روایتی که داشتیم میخوندیم لا یحسن الحر المملوکت و لا یحسن المملوکت و چی آقا الحر، در اونجا جوری دیگه باید بخونیم، در اون روایتی که داریم دوتا روایتن، لا یحسن الحر المملوکت ولا المملوک الحرت، المملوک الحرت اون دارد، یعنی اگر این زوج مملوک باشد، زوجش حره باشد، این حره چی آقا؟ نمیشه. از اون طرفم لا یحسن الحره المملوکته، اگر زوج مملوک باشد، این زوج حره هم محسن چی آقا؟ نمیشه. این حره رو باید منصوب بخونیم، دو تا روایت 7 و 8 دقت کنید. پس بنابراین مفادش مثل اینه، درست آقا؟ مفاد اون مثل این است، اما وجه خوندن رو خواستم مذکر بشیم. پس الان 3 تا روایت شده حلبی، این یکی که ما ذکر کردیم الان حدیث 8 من 2 تا شده 8، ولی اونی که من الان خوندم حدیث چند آقا؟ 7 هفتم همینه، بعد هفتین با همینه. خب عرض میکنم که روایت بعدی هم صحیح محمد بن مسلم هست، ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ولا یرجم ان زنا، کی رجل دیگه درسته، به یهودیت او نصرانیت او امت، الان کلام آمده این امه هست درسته، فان فجر به امرات حره وله امرات حره فان علیه الرد، و قال و کما الله تحسنه الامت و یهودیت و نصرانی ان زنا کذلک لا یکون علیه حد المحسن اذا زنا به یهودیت و نصرانی او ان تحت حره، ولو حرم داشته باشد اگر مبلوب باشد کفایت نمی کند. خب دقت کنید الان شاهد ما کجاست؟ این کمالا تحسن هو چی؟ الامه، و همچنین قبلش دیگه زنا فرمود که به امتن، بله این زنا به یهودیتن، بله درسته، بله بله بله، همون جزا من آوردم که وجه صراحت همین کمالا تحسن هو الامه دارد، بله بله. حالا این حرف دیگری دیگه، این رو باید ما بعدا انشاءالله طلب شما باشد ببینیم آیا درش اختلاف روایت معارض دارد چیه، اون رو باید بررسی بکنیم. عرض بکنم باز سعیه سوم سعیه محمد مسلم هست. سأل تو ابا جعفر رسلام ان الرجل یزنی ولم یدخل به اهله، خب لم یدخل به اهله تو اخ بسته، ایحسنو؟ قال لا. تا اینجا به ما ربطی ندارد. بعد از اضافه فرمود ولا به امتن، یعنی لا یحسن الرجلو چی آقا؟ بالامه بالامه ولا بالامه، یعنی چی؟ ولا یحسن الرجلو بالامه. اینم صریح دیگه قد فرمود حضرت دیگه صریح. پس این دو تا طایفه صریحا هستن تعارض دارن. خب وقتی که تعارض دارن تساقط میکنن، هیچ وجه جمعی به اینا نیست الان. ولی کن ما نوبت به چی میرسه؟ ترجیح میرسد. ترجیح مرجحات رو رجوع میکنیم. خب از نظر ما مرجح اون اطلاقات نصوص است که موافق با طایفه اول هست. طایفه سوم رو الان میخونم ملاحظه بفرمایید. طایفه سوم اینه که دارد که سعیه اسماعیل بن جابر که خوندیم قبلا ان ابی جعفر السلام قال قلت مل محسن رحمك الله، فقال علیه السلام قال علیه السلام من کان له فرج یغدو علیه و یروف ابو محسن. این عام از این که مملوکه باشد یا این اطلاق، یک اطلاق کتاب سنت، اون چیزی که در موافق سنت موافق کتاب در نصوص علاجیه مقصود چی هست؟ خیلی ما گفتیم این رو در پارسال بحث تعادل ترجیح گفتیم ما وافق اطلاق الکتاب، ما وافق اطلاق السنه. الان اینجا سنه در اینجا چی داره آقا؟ به اطلاق مؤید چیه؟ طایفه اولا.
طایفه اولا خودشون بعضشون در ذهنشون به این اطلاق
فهم. حالا اب نداره چون طایفه اولا ما طایفه اولا به شما تازه میگفتیم این همه من گفتم تاکید میکنم باز تاکیدتون توجه نکردید اشکال میکنید. من گفتم تأکید میکنم به اون وجهی که خصوصا صریحه. بعد حضرت جواب سائل رو صریحا داد اون وقت تعلیل فرمود، اون تعلیل رو گفتم مغالقه باشید مزاحم و منافی با این صراحت چی آقا؟ نیست و اون صراحت رو شکار داریم. توجه فرمودید؟ بله اون به اون ضرر نمیزنه. بعضی نظرم که تعلیلم نداشته. خب کلام این است که این جا الان این اطلاق داره. سعیه دوم سعیه ابی بصیر لا یکون محسنن الرجل حتی یا الا ان یکون اندهو چی آقا؟ امرأتون یغلق علیها بابه. امرأتون اطلاق نداره؟ امرأتون دیگه امرأتون یغلق علیها بابه فملک یمین خودش لا یغلق علیها بابه میبنده دیگه پرم همینجوره بله ممکنه ولی بنده این رو هرگز تصدیق نمی کنم اجازه بید آقا بله چه رفتی داره تفصیل گذاشته خب بله متوجه شدم آقا دقت کنید آقا بله خب زوج ملک یمین معلومه که تفصیل داره ولی کلامتی که امرأتون لهو امرأتون یغلق علیها بابه این عمه هیچ بنده ذره مطالب شما رو با اینکه با وجدان دقیق تعامل کردم هیچ تأثیری نداره. لهو امرأتون یغلق علیه باب لهو امرأتون ملک یمین دیگه لهو دیگه خب یغلق علیه باب دیگه این انصراف جزاف
جنس امرأتون
بله مل بله امرأتون اصلا جنسه
استعمال در زن
خب من اینجور ندیدم نمیبینم که منحصر در این باشد نه اینجور نیست. خب اطلاق دارد این به حدی که ظهور داشته باشد که لهو امرأتون یغلق علیها بابه خب الان شایع هست اون زمان فرق میکرد در زمان ائمه هر شخصی هم اون داشت هم این
اگر میگفتن امرأت و زیدن
بله.
یعنی مملوکش هم ثابت میشد اگر شما یکی از علامت متوجه میشین همین اضافه کردنه
بله یا امرأتون یغلق علیها بابه اطلاق داره
این پاسخ نفهمید خب. اگر امرأت زید اضافه بشه امرأت زیدن مملوکش هم شامل میشه
بله یه موقع که بدون قرینه است این یغلق علیها بابه قرینه است یغلق علیها بابه این ملاک ملاکی است که هم در اون امرئه ملک یمین حاصل هست، چون حضرت تکیه دارد در این، نگفت لهو امرأتون، که گفته که لهو امرأتون یغلق علیها بابه. این یغلق علیها بابه البته ملاکی است که هم در اون میاد هم در این میاد. عرض میکنم که صحیح سوم صحیح حریز هست. قال سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن المحسن فقال الذي یزنی و عنده ما یغنیه، عنده ما یغنیه. خب دیگه این دیگه ربطی به اختصاص به زوجه ندارد، ما دیگه اهم شد دیگه، یغنیه اهمه، از اینکه اون باشد این باشد. تردید نیست که این نصوص که هر ستایی که خوندیم مخصوصا این اول و سوم هیچ تردیدی ندارد که شامل ملک یمین و زوجه چی آقا میشد. بنابراین اون نصوص الهی به ما گفته که اگر شهرت روایی نبود، ما اینجا نوشتیم در این روایت در این جزوه شما شهرت قطعش بزنید، شهرت روایی نه در طایفه اولا، اگر شهرت بعد از شهرت روایی نوبت به چی میرسه؟ موافق کتاب و سنت. در اینجا موافق چی هست؟ در آقا طایفه اولا موافق چی هست؟ سنت دیگه، موافق اطلاق سنت، فلذا مقدمه. صاحب جواهرم که در جزوه آوردم ایشون دارد که حمله بر تقیه میشه به خاطر اینکه ابو حنیفه اینجور گفته و عبارت ایشون اینه که در اینجا دارد در جواهر. البته صاحب وسائل اون طایفه اولا را هم کرده بر عدم دخول به عمه و همچنین از شیخ نقل کرده که طایفه اولا رو هم کنه در صورتی که به اصطلاح مطعه نباشه در نزدش. خب اینا همه حمله است که تبرعی بدون دلیل هست، هیچی. و صاحب جواری حمله سومی کرده، گفته این حمله بر تقیه میشد این طایفه دوم رو که گفته که ملک یمین هست مطلقا، ملک یمین ملاکه، یعنی به این من خیلی معذرت میخوام از شما، ملک یمین کفایت نمیکنه. طایفه دوم این بود دیگه که فقط باید حر باشد، ملک یمین محسن وجه احسان نمیشد. این رویش گفت که موافق عامه هست، دارد که بله المحتملتین، این دوتا روایت میارن، ما سه تا آوردیم، دو تا آورده از اینا رو، محتملتین لتقیه من ابی حنیفه و اصحابه. خب اگر ما بپذیریم کلام اصحاب جواهر رو، چون کلامشون دلیل نمیشه، اگر شیخ توسی و قدما میگفتن ما میپذیرفتیم، چون قریب عهد ائمه علیهم السلام هستن، حرف اینا دستخور ندارد، یعنی همون ائمه معاصر، همون عامه معاصر ائمه علیهم السلام مخصوصشونه. و اما بعد متأخر المتأخرین که ایشون باشد، بلکه از معاصرین صاحب جواهر ایشون، نه ایشون، ما باید خودمون تحقیق بکنیم، بریم در کلمات عامه اقدمین که معاصر ائمه علیهم السلام بودن یا قریب عصرشون بودن، اگه پیدا کردیم که اونا رأیشون اینه علی رأسنا و عیننا و الا فلا، دیگه کلام صاحب جواهر. ولی اگر ما اونجا پیدا نکنیم، کلام شیخ طوسی برای ما حجته، حتی در کتب خودشون پیدا نکنیم، چون عدله و او بدون واسطه خبر میده، واسطه نمیخواد، چون کسی که قبل از شیخ طوسی عامه این رو بگن دیگه فاصلش با عهد ائمه چندان چی آقا نیست که یک سر برگردی دفعه التفات فرمودید. بله عرض میکنم خدمت شما که خب اگر بپذیریم این رو ما قبول میکنیم ترجیح به مخالفت عامه، طایفه اولا میشن چی؟ مخالف عامه. خب ترجیح میدیم اون رو، ولی که نوبت به این چی آقا نمیرسه با وجود اطلاقات سنت. این تا اینجا که بحث ما تمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.